لا بشرط، لا بشرط شیء، و اذا لحقه التنوین یراد بهی فرد من افراد تلک الماهیه غیر معین، و اذا لحقه الالف و اللام الف و النون او الواو و النون مثلا یراد کلماهیه، و اذا لحقه الالف و اللام فاما ان یشار بها الى الفرد اولا، فالثانی یراد بهی تعریف الجنس و تعیینه، و الاولو فاما ان یراد بهی الاشاره الى فرد غیر معین فهو المعهود الذهنی و هو فی معنى النکره، او الى فرد معین فهو المعهود الخارجی، او الى جمیع الافراد فهو الاستقراق. اذا عرفت هذا فعلم ان دخول حرف النفی على النکره لا تفید الا نفی افراد تلک الماهیه، و اذا ثبت ان اللفظ المشترک حقیقت فی کل واحد من المعانی منفردن فلا شیء یوجب دخول معنا آخر من معانی فی ما دخله حرف النفی اذا تمهد لک هذه المقدمات فنقول. در بحث استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد در بین تفاصیل اقوالی که تفصیل بین موارد داده است، یکی فرق بین نفی و اثباته که اگر در اثبات اندی عینون که اندی عینون پیش من عینی هست، در اثبات استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نی، و اما اگر در نفی استعمال شد لا عین اندی، جنس عین پیش من نی، اونجا میشه استعمال در معانی متعدده بشه و نفی همه معانی بشه. یه همچین قولی هست، فرق بین نفی و اثبات، ولذا ما احتیاج داریم این مطلب رو به دست بیاریم در مواردی که یه چیزی نفی میشه یعنی چه، نفی به کجا میخوره. میفرماید که ما حرفی نداریم، نکره در تلو لای نفی بلکه نکره در سیاق نفی، اعم از این که لا باشه یا ما، نفی جنس لای نفی جنس باشه یا لای دیگر، نکره در سیاق نفی ما حرف نداریم، افاده عموم میکنه. خیال نکنید ما این مسئله رو نمیدونیم، نه هم میدونیم هم قبول هم داریم. نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، اما عموم چی؟ اگر شما گفتی لا فلوس فلس اندی، معنیش چیه؟ یعنی من کتابم ندارم، لباسم ندارم، افاده عموم میکنه. عموم چی؟ عموم مدخولش. اگر گفتیم لا رجل فی الدار، معناش نیست که جنبنده تو دار نی، رجل تو دار نی، مرعه ممکنه پر باشه دار از مرعه، یا موجودات دیگری. لا رجله لا ازش عموم فهمیده میشه، اما عموم چی؟ عموم خود مدخول لا. مدخول لا رجله، مرعه نیست. شیعی لا شیعه فرق میکنه، لا شیعه تا لا رجله. لا شیعه شیع یک عمومه تا شامل همه کائنات میشه، اما لا رجله شامل یک صنفی از موجوداته. پس بنابراین نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه این که شنیدی به گوشت خورده، اما عموم چی؟ عموم مدخوله. خب حالا میخوام مدخول ببینید چیه. اگر لفظی در تلو نفی واقع شد، معناش رو به دست بیاریم، اون وقت هرچه معناش هست عموم همون. لفظ غیر معارف، غیر علم، لفظ با صرف نظر از لحوق لواحق وضع شده است برای ماهیت لا بشرط، یعنی از لفظ فهمیده نمیشه مگر حق معنا، وضع شده برای خود معنا بدون ملاحظه هیچ ذم و ذمیمه ای. نفس طبیعت انسان اسم است، وضع شده برای طبیعت همینی که ما تو ذهنمون میاد در مقابل حیوانات دیگر، انواع دیگر، موجودات دیگر. او که اگر ما بخوایم او را با تعبیری نشون بدیم، طبیعت مهمله، یعنی هیچ لحاظ خصوصیتی درش نشده که هر جا مصداق پیدا بشه اون طبیعت اونجا هست، با خصوصیت هم باشه طبیعت هست، هر خصوصیتی هم باشه طبیعت هست، در ضمن واحد هم هست، در ضمن کثیر هم هست. لفظ وضع شده برای یه همچین ماهیتی و این ازش تعبیر میشه به ماهیت لا به شرط مقسمی. این یه معناییست که میتواند اون کسی که خیال کرده فعل ماضی مبدع اشتقاقه، آخه محل حرف است در بحث در علم اشتقاق که شرح همسره علم اشتقاقه، در علم اشتقاق بحث شده است در این که مبدأ اشتقاق، اشتقاق مشتقات چیه؟ یکی میگه مصدر، یکی میگه فعل ماضی، یکی میگه اسم مصدر. مبدأ اشتقاق فعل ماضی نمیتونه باشه، برای اینکه فعل ماضی مشتمل بر یه ماده و یه هیئته، نمیتونه فعل ماضی در مشتق موجود باشه، برای اینکه باید هیئتش را ازش بگیری، هیئت ضربه فعله رو باید بگیری، هیئت یفعلوی رو بهش بدی. پس بنابراین مبدأ اشتقاق که فعل ماضیه در مشتقاتش موجود نی، برای که فعل ماضی بدون هیئت که فعل ماضی نی، با هیئت فعل ماضیه. اگر با هیئت فعل ماضیه نمیتونه فعل ماضی در همه مشتقات موجود باشه، و من هنا یتبین مصدر هم نمیتونه مبدأ اشتقاق باشه. مصدر دارای هیئت خاصه، منتها یا هیئت هیئت قیاسیه یا هیئت سمائی، و به علاوه دلالت بر یک نه نسبت میکنه. اونی که میتونه مبدا اشتقاق باشه باید یه چیزی باشه که جاری و ساری در همه مشتقات باشه. شیر مبدا اشتقاق، از شیر کره هم میگیره، از شیر ماست هم درست میکنه، پنیر هم درست میکنه، سرشیر هم درست میکنه. اونی که در حقیقت در همه ساری و جاری باشه، البته مثال یه مقداری کوتاست، خوب مطلب رو نمیرسونه. مبدا اشتقاق عبارت از اونیست که توی همه مشتقات موجود باشه. شما مشتقات زاد و را و باد جمیع سیغش را که حساب کنی 100 و چندین سیغه است، نزدیک 120 سیغه میشه. به جهت این که خود ماضی و مضارع و امر و نهی و جهد و نفی و استفهام را که حساب کنی هر کدوم 14 تا، اسم فاعل مفعول هم هر کدوم 6 تا، اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان، مصدر میمی، نمیدونم دلالت بر فعله، نمیدونم دلالت بر نوع، دلالت بر مره، نوع و بعضی از خصوصیات دیگری که در محلش گفته شده، اینا همه صیغه مبالغه، صفت مشبهه، همه اینا از مشتقاته. مبدا اشتقاق باید در همه موجود باشه، پس باید خودش یک ماهیت بیلون و بیرنگ باشه که بتواند مثل ما که بتواند همه رنگی رو بپذیره. خواهش میکنم شما صحبت نکنید. مصدر اگر چنون چه دارای هیئته، هیئتش باید محفوظ باشه. مبدا اشتقاق، هنوز مطلب من رو شما دستت نیامده. مبدا اشتقاق عبارت از حروف با در اشتقاق صغیر در مقابل اشتقاق کبیر یا اکبر. در اشتقاق صغیر یا به تعبیری اصغر، مبدا اشتقاق عبارت از حروف مع ترتیب خاص، اما هیچ کدوم از حروف هیئت خاصی نباید داشته باشه. مبدا اشتقاق زاد و را و باز در اسم مصدر هیچ نسبتی نی، نفس حاصل حدثه. اون حاصل حدث هست که گفتار است که میاد در ماضی، گفتار در زمان گذشته. خواهش میکنم، مباحثه نمی کنیم آقا، مباحثه نمی کنیم ما، توجه کنیم. در معنا باید یه معنایی باشه که در همه مشتقات بتونه بیاد. معنا معنای یه خصوصیتی داشته باشه که این خصوصیت ازش گرفته بشه تا بتونه در چیز دیگه بیاد، پس این مبدا اشتقاق نی. که ما این که در عالم لفظش هم باید هیچ خصوصیت اضافه‌ای نداشته باشه که بتونه لفظ مبدا اشتقاق در تمام مشتقاتش جاری باشه، و الا اگر در لفظ خصوصیتی باشه که اگر بخوایم وقتی منتقلش کنیم در مشتقات بیاریمش باید اون خصوصیت رو ازش بگیریم. این دیگه اونی. و اگر معنا دارای یه خصوصیتی باشه که اگر خصوصیت رو باید بگیریم ازش تا داخل در یک مشتق دیگرش بکنیم، او دیگه نیست. او باید چیزی باشه که تو همه بتونه بیاد، و او از ناحیه لفظ هم بیرنگ باید باشه، از ناحیه معنا هم بیرنگ. این میشه ماهیت لابشرط. این ماهیت لابشرط یعتبره تواری، یعنی دور او میچرخ عوارضی. این ماهیت لابشرط یه دفعه میخوایم بگیم یه فرد از این ماهیت میگیم ما اون تنوین، تنوین تنکیر در حالت بر وحدت فرد، اما فرد فرد غیر معین. یه دفعه میخواییم بگیم دو فرد، همون مبدأ را، همون ماهیت لابشرط را، لفظ ماهیت لابشرط را به جایی که تنوینش بدیم، به جایی که تنوینش بدیم الف و نون براش میاریم. الف و نون افاده میکنه دو تا فرد. اگر در موضوع له لفظ مفرد وحدت عقص شده باشه دیگه نمیشه تسمیه بنا کرد، برای اینکه وحدت شکسته میشه. در موضوع لفظ، لفظ مفرد وضع شده برای نفس ماهیت، خصوصیت یک فرد یا دو فرد از عوارض و تواری لواحق استفاده میشه. تنوین تنکیر داخلش میکنیم، ازش فرد استفاده میشه. الف و نون بشین درش میاریم، دو فرد استفاده میشه. واو و نون جمع یا صیغه جمع مکسر برش عارض میشه، داخل در این هیئت خاص میشه، ازش حال جمع قله یا کسره هر کدام معنای خودش رو برش اضافه میشه. نتیجه این میشه ما لفظ وضع شده برای معنای لا به شرط، لفظ مشترک برای این معنا هم که وضع شده لا به شرط، برای اون معنا هم که وضع شده لا به شرط، برای اون معنای دیگه هم که وضع شده همینجور. عین به معنای عین جاریه، یعنی جاریه، یعنی چشمه. چشمه نه فرد توشه نه جمع توشه، هیچی. میسازه با این که فرد باشه یه چشمه، میسازه با این چند چشمه. ماهیت اینجوری، رجل ما با قلیل میسازه با کثیرم میسازه، اما ما اون وقتی شد یه فرد، ما یه مصداق، ما آن دو فرد، میاه افرادی از ما و همینجور. عین هم همینجوره، عین دلالت میکنه بر اون ماهیت موضوع له. ماهیت موضوع له یه وقت میگیم، میخوایم بگیم یه فرد از ماهیت موضوع له، میگیم عینون، یعنی یه مصداق غیر معین، چون نکره است، یه مصداق غیر معین. اگر چنون چه خواستیم دو تا بگیم، میگیم عینان. بنابراین اونی که ما در اسم جنس داریم دلالت میکنه بر نفس ماهیت. همین اسم جنس وقتی که تنوین تنکیر داخلش شد میشه نکره. اسم جنس هم نکره است، اما نه نکره به معنای فرد منتشر، بلکه نکره به معنای غیر معرفه. نکره در مقابل معرفه یه مطلبه، در حقیقت نکره یکی معرفه نیست. معرفه نی، اسم جنس هم معرفه نی. یه دفعه میگیم نه، نکره در مقابل فرد غیر معین، در مقابل فرد معین. لفظ اسم جنس که خودش هم نکره است، اگر ازش اراده فرد بخوایم بکنیم، با تنوین تنکیر فرد را میفهمونیم. اگر بخوایم دو تا اراده کنیم، با علامت تثنیه افاده میکنیم. اگر چنانچه بخواهیم جمع اراده کنیم، با علامت جمع، حالا یا با ونون و یا ونون است در جمع مصحح، جمع صحیح و سالم، و یا صیغه های قله یا کسره، با اونا افاده می کنیم. یه وقت هم هست که همین اسم جنس رو الف و لام داخلش می کنیم. اگر الف و لام داخلش کردیم چی بر اسم جنس اضافه میشه؟ یه وقت الف و لام اشاره به فرده، یه دفعه اشاره به نفس ماهیت. اگر اشاره به نفس ماهیت شد این میشه میگن الف لام تعریف جنس، اشاره به نفس حقیقت. الرجل خیر من المرء، صحبت افراد خارج نی، صحبت جنس رجل، اشاره به حقیقت. و یه وقت اشاره به فرد، اگر اشاره به فرد شد یه بار به یک فرد، یه بار به افراد. اگر اشاره به فرد شد، فرد یه بار فرد غیر معین، یه بار فرد معین. اگر با الف و لام اشاره به فرد غیر معین کردیم، این معرف به لام عهد ذهنی است در اصطلاح علماء معانی بیان، و هو فی معنی نکره. نحوی ها عهد ذهنی را اونی که در ذهن مشخصه، اشتریتو دار، شما میدونی یه خانه ای صحبتش بوده، من الان خبر به شما میدم اشتریتو دار. گاهی وقتا صحبت یه شخصی بوده، رأیت الرجله. نحوی ها الف و لام عهد ذهنی را در فرد معین اطلاق می کنن، فرد معینی که معهود است بین شما و مخاطب ذهنن، در ذهن مشخص اون فرد کیه، رأیت الرجله. اما علمای بیان میگن الف و لام عهد ذهنی، اشاره الف و لام اشاره به یک حسه خارجی از طبیعت است من دون تعیینی در او، یعنی یه فرد غیر معین، و لذا میگن و هو فی معنی نکره، و انما یجری علیه احکام المعرفه لفظاً لا معنن، احکام لفظیه تعریف را داره. و وضع او لبعض الاجناس علم که علم الاشخاص لفظن وحوه ام، علم جنس با علم شخص فرقش چیه؟ علم جنس با خود اسم جنس فرقش چیه؟ فرقی که بین علم جنس و اسم جنسه همون فرق بین نکره و معرف به لام عهد ذهنیه. فرد غیر معینه همونطور که نکره فرد غیر معینه، منتها با الف و لام اشاره میشه به فرد غیر معینی که از هان وضع فرد را میشناسه، یعنی در ذهن فرد معلومه دارای چه خصوصیاتیه، یعنی یه مصداق، اما مصداق این یا او یا او هیچ کدوم را دلالت نمی کنه، چون عهد ذهنی. یه وقت هم الف و لام اشاره به فرد معینه، الف و لام اشاره به فرد معین، یکی عهد ذهنی نحویست، همین مثال هایی که گفتیم اشتریت الکتاب، رأیت الرجله. یه وقت عهد ذکریست، فعصا فرعون الرسول، ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسوله، این الف و لام اشاره به اون رسول قبلیه که ارسال کردیم به اونها، این عهد ذکریه. یه وقتم عهد حضوریه، الیوم اکملت لکم دینکم یا ایها الرجل، این عهد حضوریست. الف و لام هایی که در بعد از ایها میاد گفتن عهد حضوریه. این الف و لام اگر اشاره به فرد باشه، یه بار فرد غیر معین که علمای بیان بهش عهد ذهنی میگن و هو فی معنی نکره، یه بار اشاره به فرد معینه، فرد معین یه دفعه فرد معینی است که ذکرن گذشته است، عهد ذکری، یه دفعه حضور داره، عهد حضوری، یه دفعه هم شخص معین مشخصی است که بین شما و مخاطب ذهنن معهوده، اونم عهد ذهنیه، بهش گفته میشه به اصطلاح نحوی. این به فرد معین بود. یه دفعه هم اشاره به افراده و او استقراقه. ان الانسان لفی خود که الفلام علی انسان، بنابراین که استقراق باشه نه جنس، یعنی کل انسان، جمیع افراد، لام استقراق. تمام این معانی که از ناحیه تنوین الف و نون، واو و نون، صیغه جمع مکسر، الف و لام، الف و لام عهد، الف و لام عهد ذکری حضوری، الف و لام استقراق، الف و لام تعریف ماهیت که ازش تعبیر میشه به الف و لام جنس، همه اینا معانی اضافه ایست که عارض میشه، اضافه میشه بر معنای لفظ. معنای لفظ یه معنایی است که با همه اینا سازگاره، یعنی میسازه با کل، میسازه با نفس ماهیت، میسازه با فرد مراد بودن، میسازه با دو فرد و افراد مصادیق مراد بودن، با همه اینا میسازه. نتیجهش این میشه لفظ ازش بیش از ماهیت چیز فهمیده نمیشه. ماهیت چی؟ ماهیت موضوع له. خب در مواردی که لفظ مشترکه ماهیت موضوع له چیه؟ این یه موضوع له ماهیتش، اونم یه موضوع له ماهیتش. حالا وقتی گفته شد لا عینه، در اثبات اگر میگفتی اندی عینون، از این لفظ چی اراده میشد؟ یه ماهیت در مصداق واحد، اندی عینون با تنوین، این فهمیده میشد. همین ماهیتی که با تنوین یه فردش فهمیده میشه، همین ماهیت در تلو نفی لا آمده است، او منتفی شده، یعنی تمام افراد از این یک ماهیت. لیس اندنا عینون فی هذه المنطقه مثلا، یعنی ما چشمه، یعنی بیابیه در این منطقه چشمه نداریم. لا قنات فی هذه المنطقه، قنات نی. تمام معنی، این معنای واحد رو تمام مصادیقش رو نفی میکنه. پس بنابراین درست است که لایه لا نفی در نفی میکند به طور عموم مطلوب اون که در تلوش قرار داره، اما نفی میکنه افراد همون یک ماهیت را. بنابراین وقوع عقیب نفی نمیتونه از شما استفاده کنید معانی متعدده تا هر معنایش هم تمام مصادیقش نفی بشه. باید دید در اثبات لفظ در چی استعمال میشه؟ در همون معنایی که استعمال شده نفی جمیع مصادیق او را نفی میکنه، نه مصادیق معنای دیگر این لفظ را. کاری به اون نداره. پس بنابراین در عین اینکه وقوع نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، در عین حال مصادیق ماهیت واحده را نفی میکنه، همون ماهیتی که با تنوین یه فردش را میفهمونه، با الف و نون دو فردش را میفهمونه، با علامت جمع افرادش را میفهمونه، با الف و لام استقراق جمیع افرادش را میفهمونه، حالا اون ماهیت واحده را نفی میکنه. پس بنابراین آمدن نفی در کلام مطلبی را برای بحث ما اضافه نمی کنه. در اکثر از معنا جایز میشه، چون در تلو نفی واقع شده. در تلو نفی که واقع میشه، همین اندازه افراد همون ماهیت را شما اول ثابت کن لفظ عین در دو معنا میتونه استعمال بشه، اون وقت بگو در این دو معنا که استعمال میشه در نفی افراد جمعی این دو معنا رو نفی میکنه. اما اگر اصل استعمال را در اثبات نتونستی درست کنی الا در یک معنا، خب نفی هم به جمعی افراد همون یک معنا که میتونه استعمال بشه میخوره. وقتی که این پنج مقدمه روشن شد، ما وارد میشویم در این که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا به چه معنا؟ یعنی چه؟ استعمال در دو معنا، حالا اکثر دوتا، دوتا اگر معلوم شد سه تا و پنج تاش هم همونه. در دو معنا که لفظ میخواد استعمال بشه، این مورد بحثه که آیا جایزه یا نه. یعنی چه؟ یعنی این دوتا معنا را کل مجموعی بگیریم، یعنی این دوتا رو به هم بچسبونیم، یکی یه معنای کل مجموعی مرکب، یه مرکب درست کنیم، اون وقت بگیم لفظ موضوع للجزء برای این یکی، برای این یکی لفظ موضوع للجزء استعمال شده در این مرکب که هر دو رو به هم چسبوندیم در کل استعمال شده. اینجور خب این که اگر یادتون باشه، خب این کل دیگه که شما درست میکنی، این مرکبی درست میکنی، مرکب اعتباری یا مرکب حقیقیه؟ مرکب اعتباری. مرکب اعتباری که شد استعمال جایز نیست. استعمال لفظ موضوع للجزء فی الکل در تمام اصنافش جایز نیست، در تمام انواعش جایز نیست، در اونجایی که کل ترکب حقیقی داشته باشه. به این ترکب، ترکب کل مجموعی است که دو از دو تا حقیقت مختلف شما مرکب کردی، یه معنا درست کردی، یه معنای مرکب. این از این جایز نیست و محل نزاع هم نیست. اگر چون چه یادتون باشه در معالم یه انقلت وقتی که میگه در مفرد جایز اما مجازن، برای که وحدت متبادر است، بعد یه انقلت اشکالی به خودش میکنه که خب این استعمال لفظ موضوع للجزء فی الکل میشه و این باید ترکب حقیقی باید داشته باشه و جزء از موضوع الاجزا باشه. قلتا جواب میدن نه، ما اینجور نمیخواستیم بگیم، یه چیز دیگه میخواستیم بگیم. پس بنابراین اون انقلت خیال میکرده است که محل نزاع عبارت از استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا، یعنی در کل مجموعی اکثر از معنا، که کل مجموعی را یه معنا قرار بدیم، لفظ را در این کل استعمال کنیم. این جایز نیست و محل نزاع هم نیست. این یه فرض. یه فرض دوم. فرض دوم این است که ما لفظ عین را تعویل ببریم به مسمى به عین. عین یعنی چیزی که نامش عینه. عین نه یعنی عین جاریه، نه باکیه، نه طلا، نه ترازو. عین یعنی چیزی که نامش عینه. خب چیزی که نامش عینه کلیه، جاریه هم چیزیست که نامش عینه، باکیه هم چیزیست که نامش عینه، طلا هم چیزیست که نامش عینه و بقیه. لفظ عین را ما استعمال کنیم در مسمى به عین، در این معنای تعویلی استعمال کنیم. عین یعنی هر چیزی که نامش عینه، هر چیزی که نامش عینه، یه چیزی که نامش عینه، دو چیز که نامش عینه، تعویل مسمى که رفت یه چیز و دو چیز و ده چیز و ده نوع و ده فرد و ده مصداق و کل افراد مسمى به عین پیدا میکنه. لفظ عین را تعویل به مسمى ببریم و لفظ عین را استعمال در مسمى بکنیم به اعتبار یه فرد، یا به اعتبار دو فرد، یا به اعتبار سه فرد. مثلا شما میگی ما کتاب داریم، کتاب جنسه، میسازه با اینکه یه فرد یه کتاب داشته باشی، میسازه با اینکه دو تا کتاب داشته باشی. حالا اگر عین هم به معنای مسمى به عین شد، ما مسمى به عین داریم، یعنی چه؟ یعنی چیزی که اسمش عین باشه ما تو در زندگیمون پیدا میشه. میشه طلا فقط داشته باشی، میشه طلا و ترازو داشته باشی، میشه طلا و ترازو و نقره داشته باشی، باید و چیزای دیگه. مسمى به عین وقتی شد، استعمال لفظ در این معنای واحد که مسمى به عینه، یعنی لفظ موضوع للجزئی، هر یک از معانی عین جزئی اضافیه، ولی خودش کلیه اما جزئی اضافیه. این جزئیه استعمال کنیم در کلی ما فوقش، مسمى به عین یه کلیه که هم شامل اینه و هم شامل مصادیق دیگر، معانی دیگر. این چطور؟ میفرماد اینم جایز قطعاً، بردن لفظ به مسمى و استعمال کردن لفظ در مسمى به تمام اون مصادیق مختلفی که منظورمونه مصادیق یه معنا شد، اینم جایزه. لفظ را استعمال در یه معنای کلی کردیم و مصادیق مختلف داره، اینم مسمى به عین، اونم مسمى به عین، اونم مسمى به عین، این جایزه اتفاقا. خب این دوتا محل بحث نی، یکی ممتنع است اتفاقا، یکی جایز اتفاقا. اونی که محل بحث است عبارت است از استعمال لفظ مشترک در دو معنا علل بدل. علل بدل باید بمونه بعد معنا کنیم. الخامسه، المتبادر من النکره المنفیه المفیده للعموم. اونی که متبادر است از نکره ای که منفیه است، یعنی در تل و نفی واقع شده و افاده عموم میکنه، نفی افراد ماهیت واحده، این متبادر. و نیز اسم منکر، این اسم منکر در مقابل مطلق معرفه است، نه خصوص اون جایی که نکره در حقیقت که عبارت از یه فرد واحد میکنه. اسم منکر وقتی که اعتبار شود خالی از عوارض و لواحق، از لام، الف و لام، از تنوین، علامت تثنیه، علامت جمع، این اسم که در حقیقت اسم جنسه، اسم جنس حقیقت است در ماهیت لابشرت، لابشرت شی، این ماهیت یجتمع و معلف شرط می سازه با هر قیدی که بهش اضافه کنی. و ازا لحق همین اسم منکر را تنوین یراد بهی فرد من افراد تلک الماهیه، فرد غیر معین، رجلون جاءنی انسانون، این فرد یعنی فرد. و ازا لحقه، معلوم از اینجا معلوم است که تنوین مقصود تنوین تنکیره، ولی تنوین اقسام و انواعی داره، تنوین عوض داریم، تنوین ترنم داریم، نمیدونم امثال اینا، اونا خارج از محل بحثه. این تنوین، تنوین تنکیره که افاده معنا میکنه. بله، تنوین صرف هم باز غیر از تنوین تنکیره، اونم چیزه. از صرف و تنوینون اتا مبینن معنن به یکون و لیس امکنا، این در حقیقت فقط میفهمونه منصرف هست در مقابل غیر منصرف احمد، که همچین تنوینی داخلش نمیشه. معرف زیدم این تنوین داخلش میشه، زیدون. این تنوین، تنوین تنکیر نی، تنوینی که دلالت بر فرد بکنه نی، زید خودش قبل از این که تنوین داخلش بشه مصداقه، علمه. رجل است که معناش مصداق نیست، اما رجلون یعنی یه مصداق واحد. اونجا اون چه حال اسم فعله، مثل رجلون مثال میزنه، رجلون تنوینش تنوین تنکیره، یعنی یه فرد. سهن و مهنم تنوین تنکیره، یعنی یه سکوت و مایی، ولی نه سکوت خاص، سکوت مشخص مقصود نیست، اونم به اون ملاحظه تنوین، تنوین تنکیره. علی کل حال تنوین مقصود تنوین تنکیر. و ازا لحقه الالف و اللام، وقتی که ملحق شد به همین اسم جنس الف و نون یا واو و نون، مثلا یراد و بهی فردان، الف و نون مال تثنیه است، فردان. و اگر واو و نون که جمع است، یراد و افراد من تلک الماهیه، و ازا وقتی ملحق شد به اسم منکر یعنی اسم جنس الف لام، فاما ان یشار به سبب الف لام الی الفرد اولا، یا اشاره به فرد میشه یا نه اشاره به فرد، کار به فرد نداره. اصانی فسانی که اشاره به فرد نی، اشاره به نفس طبیعت میشه. اینش بهش میگیم یراد و بهی تعریف الجنس به تعیین الجنس. الرجل خیر من المرأة، یعنی جنس رجل، حقیقت رجل بهتر از مرأة است. والاولو اول که اشاره الف لام اشاره به فرده، این اقسامی داره اشاره به والاول اما ان یراد به الاشاره الی فرد غیر معین، اشاره به فرد غیر معین میشه فهو المعهود ذهنی. عرض کردم این معهود ذهنی در اصطلاح علمای معانی بیان، شما در بحث مسند الی که معرف به الف لام میشه اونجا نگاه کنید این خصوصیات که بعدم میفرماید و هو فی معنی نکره، و هو فی معنی نکره، این مطلب از علمای بیان اتخاذ شده. او الی فرد معین، اگر اشاره به فرد معین شد فهو المعهود الخارجی. معهود خارجی سه قسمه، یکی معهود عهد حضوری الیوم اکملت لکم دینکم، یکی معهود ذکری فعصا فرعون رسول، اون رسولی که قبلا ذکرش رو میکردیم، یکی هم معهود ذهنی اونی که در ذهن من و شما مشخص هست که مقصود کیه، نمیخوایم اسمش رو ببریم که کسی دیگه بفهمه. دیدم رجل را، دیدم اون رجل را، نه ذکری، ذکری در اینجا شده و نه حضور داره، در عین حال در ذهن من و مخاطب مشخصه. پس معهود خارجی سه قسم شد، او اون سه قسم همون سه قسمی است که در کلمات نحویگین معهود ذهنی، معهود ذکری، معهود حضوری ازش تعبیر میشه. او الی جمیع الافراد، یه وقتم الف و لام اشاره به جمیع افراده، فهو الاستغراق. اذا عرفت هذا فعلم، این که دخول حرف نفی بر نکره لا تفید الا نفی افراد همون ماهیت. از لفظ عین هر ماهیتی که اراده شد افراد همون ماهیت رو لا نفی میکنه، همش را، عمومش این مقداره. و اذا ثبت این که لفظ مشترک حقیقت در هر یک از معانی است تنها تنها در حال انفراد، فلا شیعه، پس ما یک چیزی نداریم که موجب شود دخول معنای دیگر عین را در این لا عینه. لا عینه عین جاریه را نفی میکنه دیگه، عین باکیه اینجا نی، لا عینه طلا را نفی میکنه، ترازو دیگه اینجا نی. پس نیست چیزی که باعث بشود دخول معنای دیگر از معانی مشترک در اونی که داخل شده است او را حرف نفی. اذا تمهد لك هذه المقدمات فنقول.